چهار عصر چهارشنبه 29 آبان ماه 1398. این صدای رادیو فرداست. همراه هستید با بخش ویژه خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با نگاهی به تحولات اخیر ایران در پی اعتراضات مردمی به افزایش قیمت بنزین در جمعه گذشت. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
در حالی که مقام‌ها و رسانه‌های رسمی ایران از اتمام اعتراض‌های اخیر خبر می‌دهند، گزارش‌هایی از برگزاری تجمعاتی در روز و شب سه‌شنبه در برخی نقاط ایران منتشر شده است. خبرگزاری ایرنا خبر داده است که سه‌شنبه شب بار دیگر در شهر دزفول درگیری‌های رخ داده است. به نوشته ایرنا، در کوی مدرس از مناطق حاشیه‌ای دزفول نیروی انتظامی با معترضان درگیر شده بود. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز از وقوع درگیری‌های در شهر قدس در حاشیه تهران حکایت می‌کنند. شاهدان عینی همچنین از حضور گسترده و بسیار پرشمار نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران خبر می‌دهند. بررسی‌های مستقل رادیو فردا و سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهند در اعتراض‌های چند روز اخیر ایران دست کم 106 نفر در 21 شهر کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه هیئت دولت از ارائه گزارش اتفاقات اخیر توسط وزیر کشور ایران خبر داد و بدون ارائه جزئیات این گزارش تعداد کسانی که آنها را آشوب طلب خواند کم توصیف کرد.
گزارشی که امروز وزیر کشور که مسئولیت سنگین اجرای طرح رو به عهده داشت در جلسه هیئت وزیران مطرح کرد و آمار و ارقام افرادی که در خیابون آمده بودند مطرح کرد، روشن شد که این عدد اونها چه مقدار بوده و این خوبه بعداً در موقع مناسب برای مردم توضیح داده بشه. و اونهایی که آشوب طلب بودند، باز عده کمی از اونهایی بودند که آمدن به خیابون.
آقای روحانی کسانی را که آشوب طلب می‌خواند سازمانیافته، مسلح و برنامه ریزی شده توصیف کرد و آنها را متهم کرد که از سوی کشورهای خارجی سازماندهی شده بودند. او به آمریکا، اسرائیل و آنچه ارتجاع منطقه خواند به عنوان کشورهای خارجی مد نظرش اشاره کرد. آقای روحانی به کشته شدگان که تعداد آنها دست کم 106 نفر تخمین زده شده اشاره نکرد. اعتراض‌های اخیر در ایران که از جمعه شب آغاز شد، بنابر آخرین گزارش‌ها تا سه‌شنبه شب در برخی نقاط ادامه پیدا کرده است. ساعتی پس از انتشار خبر لغو مسابقه تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان، سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد این مسابقه روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. پیشتر سازمان لیگ گفته بود که لغو این مسابقه به دلیل مشکلات اینترنتی و عدم امکان فروش بلیت الکترونیکی انجام شده است. این سازمان در بیانیه جدیدش گفته است این مشکلات حل شده است. روز سه‌شنبه برگزاری چهار مسابقه لیگ برتر فوتبال ایران در شهرهای سیرجان، جم، تبریز و آبادان لغو شده بود. ارتش اسرائیل بامداد امروز از حمله گسترده به مواضع نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه خبر داد. به گفته ارتش اسرائیل، این حملات در پاسخ به پرتاب چهار موشک از سوریه به اسرائیل انجام شدند و در آن چندین سکوی پرتاب موشک‌های ضد هوایی سوریه هدف قرار گرفتند. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید در حمله بامداد امروز 11 نفر از جمله 7 نفر غیر سوری که گمان می‌رود ایرانی باشند کشته شدند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا از کشته شدن 2 نفر غیر نظامی و مجروح شدن چند نفر در این حمله خبر داده است. در بیانیه سخنگوی ارتش اسرائیل آمده است که این کشور حضور نیروهای ایرانی در سوریه را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند و با آن مقابله خواهد کرد. ایران می‌گوید نیروهایش به دعوت دولت سوریه در این کشور حضور دارند. و سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه قطع اینترنت در ایران را نقض حق بنیادین دسترسی به اطلاعات دانست و و محدودیت در اطلاع رسانی از وقایع اخیر ایران را محکوم کرد. این سازمان گفته است قطع اینترنت روشی است که بارها برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی در ایران از سوی حکومت به کار گرفته شده است، اما به گفته گزارشگران بدون مرز هیچگاه گسست اینترنت اینگونه همه‌گیر و درازمدت نبوده است. رضا معینی مسئول دفتر ایران در گزارشگران بدون مرز از گزارشگر سازمان ملل در امور پیشبرد و حمایت از آزادی عقیده و بیان خواسته است به فوریت در دفاع از حقوق بنیادین مردم ایران اقدام کنند. دسترسی به شبکه جهانی اینترنت از شنبه شب برای کاربران ایرانی غیر ممکن شده است و نهادهای بین المللی ناظر بر ارتباطات اینترنتی میگویند ارتباط ایران با اینترنت به زیر 5% رسیده است.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر که ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید جزئیات بیشتر خبرها رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com هم دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ششمین روز از اعتراضات در ایران که به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی بیش از 100 شهر را در بر گرفته، برآوردهای رادیو فردا و نیز بیانیه سازمان عفو بین‌الملل از گذشتن تعداد کشته‌ها از 100 نفر خبر می‌دهد. همزمان پنجمین روز از قطع ارتباط اینترنت ایران با سایر نقاط جهان را هم پشت سر می‌گذاریم. آمار نشان می‌دهد که تنها 4% از ارتباط جهانی اینترنت ایران برقرار است. در این شرایط آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم به جنگ اقتصادی اشاره کرده، جنگی که میگوید ایران در آن پیروز خواهد شد. در مجله بعد از ظهر امروز تلاش میکنیم که به پرسش‌های در این زمینه‌ها پاسخ بدیم و همینطور صدای هنرمندانی رو بشنویم که نظر خودشون رو در مورد آنچه در روزهای اخیر در ایران گذشته بیان کردند. اما همین حالا همکارم روزبه بلحری همراه ماست در مجله عصر رادیو فردا. روز به آخرین اخبار مربوط به تظاهرات در ایران چه است؟
سلام رویا و همینچنین شنوندگان گرامی. خب رویا، اون چیزی که وجود داره، رسانه‌های ایران سعی می‌کنند در گزارش‌هاشون عنوان بکنند که همه چیز آرام است و هیچ اتفاق دیگه‌ای نیفتاده، تحت کنترل هست. از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی امروز گفته شهرها آرام شدند که تیترش بوده و گفته که ولی از حضور پررنگ نیروهای پلیس و بسیج در شهرهای خبر داد که بیشترین اعتراض و ناآرامی ها رو داشتند. خب این رو هم بگم که همین خبرگزاری البته اشاره کرده در این گزارشش که ناآرامی ها یا اخلال هایی به گفته این خبرگزاری در استان البرز به ویژه کرج، فردیس و محمدشهر در شهر مشهد و همینطور درگیری در دسفول وجود داشته. فیلمی هم دیروز منتشر شد از درگیری در مریوان که با هم صدا رو میشنویم. البته این رو هم اضافه کنم که رادیو فردا امکان تایید یا تکذیب این که این فیلم مربوط به روز سه‌شنبه بوده رو در مریوان نداریم.
اما روز به برآورد رادیو فردا و عفو بین‌الملل در مورد کشته شدگان و زخمی ها چقدر بوده؟ چه جزئیات بیشتری در مورد این 106 نفر میدونیم؟
خب اون چیزی که برآوردی که رادیو فردا داشته با جنبندی آمار ارائه شده از سوی نهادهای حقوق بشری و فیلم‌های منتشر شده، حاکی از این هستش که دست کم 106 تن در 25 شهر ایران در اعتراضات تا روز 28 آبان کشته شدن. این رو هم در نظر داشته باشیم که خبرگزاری فارس اشاره کرده بود که تظاهرات به نقل از این مقام امنیتی که در 100 شهر برگزار شده یا استاندار تهران اعلام کرد که در 27 استان تظاهرات بوده. همزمان هم سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که در جریان این اعتراض‌های چند روز اخیر حداقل 106 تن در 21 شهر ایران کشته شدن. نسبتاً شبیه هم هست برآوردهای رادیو فردا و سازمان عفو بین‌الملل. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سکوت کردن بعد از اینکه یه سری آمار اعلام شد که چند تن مثلا واقعاً کمتر از انگشتان دو دست هم از طرف مامورین هم تظاهرکنندگان کشته شدن، دیگه آمار دیگه‌ای اعلام نشد. خانم رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل در این رابطه با ما صحبت کرده که صحبت‌هاشون رو می‌شنویم.
ویدیوهایی که توسط عفو بین‌الملل ارزیابی شده به همراه گزارشات شاهدان عینی و اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران همگی از یک موج وحشتناک کشتار در ایران خبر می‌دهد. بر اساس گزارشات معتبری که به دست عفو بین‌الملل رسیده، دست کم 106 معترض در 21 شهر در ایران کشته شدند. البته عفو بین‌الملل معتقده که رقم واقعی بسیار بالاست و ما در حال تحقیق در رابطه با باقی گزارشاتی که هنوز تایید نشدن هستیم. متاسفانه با توجه به تکرار و استمرار برخوردهای مرگبار با معترضان، این نگرانی عمیق برای عفو بین‌الملل وجود داره که کشتن معترضان به یک اقدام آمدانه تبدیل شده.
خب در مورد بحث مجروحان هم اشاره بکنم که اینطور که در شبکه‌های اجتماعی عنوان میشه از صدها مجروح نام برده شده، ولی آمار رسمی در این رابطه وجود نداره. اینم البته بگم که شبکه‌های اجتماعی برخی نوشتن که شماری از مجروحان حاضر نیستن برن مرکز درمانی یا بیمارستان ها چون میترسن که بازداشت بشن. در این حال خبرهایی است که برخی از معترضان مجروح هم بازداشت شدن و بردنشون.
و روز به یکی از مسائلی که خیلی خبرساز شده مربوط به قطع اینترنت، اقدامی که باعث شده مانع خبررسانی در مورد اونچه که در ایران اتفاق میفته بشه. در این مورد هم در خبرها شنیدیم که گزارشگران بدون مرز از اقدام جمهوری اسلامی انتقاد کرده. چه جزئیات بیشتری میدونیم از این انتقاد؟
خب سازمان گزارشگران بدون مرز امروز بیانیه داده، گفته که نقض حق بنیادین دسترسی به اطلاعات رو محکوم میکنه و اشاره کرده که با قطع اینترنت 80 میلیون ایرانی از حق دسترسی به اطلاعات محروم شدن. گفتگویی هم با رضا معینی مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز داشتم که با هم میشنویم.
واقعیت این است که از روز شنبه، یعنی شبانگاه شنبه 25 آبان، اینترنت به شکل همگیر در ایران قطع شد. این نخستین بار نیست که این گسست انجام شده، ولی نخستین باره که به این گونه همگیر اینترنت و ارتباط با جهان قطع شد. طبیعیه که سازمان گزارشگران بدون مرز پس از گردآوری اطلاعات در این باره اقدام کنه و این حرکت رو محکوم کنه.
در روزهای اخیر شاهد این بودیم که رسانه‌ها به گفته یه حتی برخی از خبرنگاران در داخل ایران مجوز پرداختن مستقل به تظاهرات روزهای گذشته رو که در ابتدا در اعتراض به گرانی بنزین شروع شد نداشتن. حالا این سانسور یا خودسانسوری رو چه ارزیابی دارید؟
این که رژیم جمهوری اسلامی سرکوبگره آزادی اطلاع رسانی است در این شکل نیست، یعنی در از همان فردای این حکومت تا امروز سانسور و سرکوب آزادی اطلاع رسانی وجود داشته است. اما در هر مقطعی که جنبش های اعتراضی آغاز شدن، تنها راهی رو که جمهوری اسلامی بلد است سرکوب و نخست سانسور رسانه هاست. بدون شک انحصار رسانه ها در دست جمهوری اسلامی است. ما رسانه های مستقل در ایران نداریم، ولی این بار ابزون بر اختلال های مشخصی که در اینترنت وجود داشته، این گسست همگیر و قطع کاملشه که مهمه. این سانسور وجود داره، جنبش ها رو در سکوت بهتر میتوان سانسور چیز که سرکوب کرد و جمهوری اسلامی از این به خوبی بهره میبره.
سازمان گزارشگران بدون مرز چه خواسته های مشخصی رو میتونه مطرح بکنه در رابطه با وضعیت جاری که در ایران وجود داره؟
آزادی اطلاع رسانی یکی از حقوق بنیادین بشره و به این عنوان به ویژه از سال 2016 که شورای حقوق بشر این حق بنیادین رو رسمیت شناخت. و قطع اینترنت رو همون گونه که ما در اطلاعیه تاکید کردیم برای اختلال و پیشگیری آمدانه از دسترسی به اطلاعات محکوم کرده. ما در این باره از گزارشگران ویژه سازمان ملل به ویژه آقای دیوید کای در این اطلاعیه خواستیم که ایشون گزارشگر سازمان ملل در امر پیشبرد و حمایت از آزادی و عقیده در سازمان ملل، بنابراین باید در این رابطه اقدام کنند و جمهوری اسلامی رو مجبور کنند که به تعهدهای جهانی خودش، به میثاق‌ها و موازین جهانی ناظر بر حقوق بشر احترام بکنند.
رویا، این رو هم اشاره بکنم که VFS گلوبال که رابط سفارتخونه هست با درخواست کنندگان ویزا، اعلام کرده که به دلیل قطع اینترنت تا اطلاع ثانوی از دریافت در حقیقت درخواست روادی در ایران معذور هست. این هم بگم که باز مقام های جمهوری اسلامی ایران هنوز تاریخ مشخصی رو برای برقراری خط اینترنت اعلام نکردن.
اما به اعتراضات برگردیم. روز بهتر کنار تعداد کشته شدگان و زخمی هایی که حالا منابع مختلف دارن اعلام میکنن، آیا خبری هم از وضعیت بازداشت شدگان داریم؟
خب هنوز واقعا وضعیتشون مشخص نیست. حتی تعداد بازداشت شدگان همون خبرگزاری فارس 2 روز 3 روز پیش اعلام کرد که 1000 تن بازداشت شدن. برای خب با توجه به ادامه تظاهرات در برخی از شهرها میشه انتظار داشت که تعداد رفته باشه بالا. اما آخرین خبر این که خبرگزاری فارس اعلام کرده که برخی از افراد دو تابعیتی بازداشت شدن که اتفاقا انعکاس هم باز تو بلافاصله تو خبرگزاری خارجی داشت، مثل رویترز که گفته شده از افغانستان هستن، آلمان و ترکیه. حالا در مورد بازداشت شدگان هم گفته شده سخنگوی قوه قضاییه دیروز که از سیاست غربالگری این قوه میخواد استفاده کنه، اونهایی که بی تقصیرن به گفته او یا کم تقصیرن مثلا آزاد بشن، و ولی با بقیه برخورد شدیدتر خواهد کرد. در مورد بحث اینم اشاره بکنم که دانشجویان دانشگاه تهران هم شماری بازداشت شدن که هنوز معلوم نیست. معاون فرهنگ اجتماعی وزارت علوم گفته خبری از تعداد بازداشتی ها ندارم. اونها روز یکشنبه تظاهرات داشتن که تعدادی بازداشت شدن. روز دوشنبه هم دوباره تظاهراتی داشتن که شعارشون رو با هم میشنویم. در کنار اون هم دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دیروز تظاهرات داشتند، شعارهایی رو دادن مثل دانشجویان دانشگاه تبریز که قبلا بود یا دانشگاه علامه طباطبایی اگه اشتباه نکرده باشم. با هم صدای شعار دانشجویان نوشیروانی بابل رو میشنویم.
و اما روز به برگردیم به واکنش ها و یا موضع گیری های مقامات جمهوری اسلامی. 6 روز از آغاز این اعتراضات گذشته، تا به حال مقامات در واقع چه چیزهایی گفتن؟ جدیدترین حرفایی که زدن چی بوده؟
خب در کنار بحثایی که تو این چند روز مطرح شده، سعی میکنن ابراز اطمینان بدن به مردم که اصلا گرونی بیشتری در کار نخواهد بود، افزایش قیمتی در کار نخواهد بود. با این حال خب معترضین به اختشاشگر، اخلالگر و انواع اقسام اتهامات امنیتی در حقیقت ابراز شده علیهشون از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. آخرین صحبت‌ها حسن روحانی امروز تو جلسه هیئت دولت صحبت کرد. آقای روحانی خب چند روز پیش هم اعلام کرد بود که تظاهرکنندگان عددی نیستند. صحبت‌هاشون رو با هم می‌شنویم.
مردم ایران از یک آزمون تاریخی دیگر سربلند بیرون آمدند و نشون دادند علارغم اینکه ممکنه مشکلات اقتصادی داشته باشند، گله هایی داشته باشند از مدیریت کشور، اما هرگز نخواهند گذاشت آب به آسیاب دشمن ریخته بشه.
سخنان حسن روحانی رو در جلسه امروز هیئت دولت شنیدیم. سپاسگزارم از همکارم روزبه بولهری که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای مربوط به تظاهرات در ایران قرار داد.
مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار.
مردم بر علیه شما بلند شده، شما چه مقاومتی دارید در مقابل مردم میکنید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
این بسیجی‌ها با تیر دارن مردم رو میزنن.
این آقای خامنه‌ای بگید ما رفراندوم میخوانیم.
شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13.
کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
فرماندار مریوان میگوید اجازه ندارد از شمار کشته شدگان در اعتراضات مردمی استان کردستان اطلاعاتی بدهد و معاون امنیتی استانداری خوزستان هم درباره جزئیات اعتراضات در ماه شهر و تعداد کشته شدگان در این شهر اظهار بی اطلاعی کرده. در حالی که منابع حقوق بشر کرد از کشته شدن دست کم 7 نفر در مریوان خبر میدن، آرتیکاس اقبال فرماندار مریوان رقم رو 15 نفر گفته. به این رقم 15 نفر اشاره کرده اما اون رو دروغ دانسته. این در حالی که پیش از این هم شنیدیم که مقامات سازمان عفو بین‌الملل از کشته شدن دست کم 106 نفر در ایران خبر دادند. ساعتی پیش در گفتگو با مدیار سمی‌نژاد فعال حقوق بشر از بریتانیا، از او در مورد معنای کشته شدن 106 نفر در مدت تنها 6 روز پس از آغاز اعتراضات پرسیدم.
در واقع این کشتاری که در روزهای اخیر باش مواجه هستیم برای همونطور شرکتی که بسیار بی سابقه است و نشون از این داره که خیلی برخورد در واقع با اعتراض ها شدید هستش و حکومت اصلا نمیخواد که در واقع هیچ اعتراضی رو تحمل کنه و به سرعت هم میخواد این اعتراضات رو در واقع خاموش کنه و به کار خودش ادامه بده. این در واقع یک مسئله دیگه که وجود داره این هستش که با قطع اینترنت محدود کردن راه‌های ارتباطی حکومت ایران میخوادش که جامعه بین‌المللی رو در یک ناآگاهی قرار بده نسبت به اون چه که در ایران اتفاق افتاده. این هم در واقع یکی از ویژگی‌های این خشونت‌ها هستش و در واقع با این ناآگاهی قرار دادن جامعه بین‌المللی اعتراضات رو در واقع نسبت به خودش کمتر کنه.
آقای سمینژاد، قطع اینترنت همطور که شما هم اشاره کردید، قطع ارتباط اینترنت با خارج از مرزها سبب شده تا کمترین اطلاع مردمی از تعداد کشته شده ها و مجروحان و بازداشت شدگان رو ما داشته باشیم و همه چیز بر مبنای برآوردها هستش. در این وضعیت خانواده های قربانیان چه میتونن بکنن؟ با کجا میتونن تماس بگیرن و یا چطور میتونن آماری از قربانیان رو در اختیار مجامع بین المللی قرار بدن؟
خب بله، همونطور که اشاره کردید بسیار سخت است خانواده ها تقریبا در واقع رویه ای که از در واقع قدیم وجود داشته تا امروز در مورد پس گرفتن جنازه ها مشکل دارن، به اونها پس ندادن یا این که گفتن که مراسم عزاداری نباشه صحبتی نکنن اونها، ولی خب این بسیار اهمیت هست به خانواده ها در واقع اطلاع رسانی بتونن بکنن در مورد این مسائل، چون این در واقع میتونه یک هر خانواده میتونه این مسائل رو وقتی اون وام کنه گواهی فوت رو بگیره پیگیری هایی کرده رو اطلاع رسانی کنه، در واقع میتونه ابعاد این ماجرا رو ابعاد این کشتار هولناک رو که در واقع اتفاق افتاده رو روشن کنه و در واقع این همون چیزی که در صحبت قبلی عرض کردم که جامعه بین‌المللی و ارگان‌های حقوق بشر مدافعان حقوق بشر در واقع تاریکی قرار گرفتن به خاطر نبود اطلاعات، اینها به دست اونها رسیده بشه و در واقع بشه در خارج از مرزها دنبال کرد این قضایا رو تا در واقع مقامات ایران پاسخگو نگه داشته شن.
اما آقای سمینژاد، بر فرض که خانواده‌های قربانیان بتونن این اطلاعات رو در اختیار فعالان حقوق بشر خارج از ایران قرار بدن، چه ابزارهایی در اختیار سازمان‌ها و ارگان‌های حقوق بشری وجود داره برای اینکه بتونن به جمهوری اسلامی فشار بیارن و مانع ادامه این خشونت‌ها بشن؟
خود در واقع این اطلاعاتی که در واقع مستند میتونن بکنن ارگان ها و سازمان های حقوق بشری، این ها میتونه توجه مجامع بین المللی رو جلب کنه. در واقع مثلا مثل چیزی که روز گذشته در مورد در اطلاعیه عقد بین الملل داشتیم که از سازمان ملل و کشورهای دنیا به خصوص کشورهای اروپایی میخواست که در واقع به این موارد واکنش نشون بدن، از حق آزادی بیان، حق اعتراض مردم ایران دفاع کنن، مقامات ایران رو پاسخگو نگه دارن به خاطر مسائلی که اتفاق افتاده، سفرهای ایران رو احضار کنن. در واقع این از اقداماتی هستش که میشه انجام بشه.
گفتگوی من رویا کریمی مجد رو با مدیار سمینژاد فعال حقوق بشر از بریتانیا شنیدید. همچنان همراه هستید با بخش ویژه خبری بعد از ظهر رادیو فردا که تا ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران ادامه خواهد داشت. اما ادامه میدیم بخش ویژه رو با همکارم بیتا بختیاری که از بخش شبکه‌های اجتماعی به ما پیوسته تا بگه در شبکه‌هایی که به شدت در ایران محدود شدن چه خبر.
رویا، همونطوری که گفتی به هر حال تعداد کاربرانی که فعال هستن و از ایران وارد شبکه‌های اجتماعی میشن نسبت به قبل خیلی پایین‌تره، ولی کماکان بعد از اعلام رقم 106 نفر کشته که در 21 شهر ایران آمارش رو همکاران ما در رادیو فردا طبق بررسی‌هاشون گفتن و همینطور عفو بین‌الملل، واکنش‌ها بسیار بوده نسبت به این رقم. این یک آمار اولیه هست تا جایی که من در جریان هستم آمار تکمیلی هم اعلام میشه. به هر حال واکنش ها علارغم تعداد کم کاربران کماکان وجود داره. فرید اسماعیل پور نوشته اگه آمار غیر رسمی جانباختگان اعتراضات بنزین درست باشه با یک فاجعه ملی مواجهیم. فرید آمار اعتراضات کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران رو با جلیق زرد ها که یک سال هست در فرانسه اعتراض میکنن مقایسه کرده که به هر حال 11 نفر مرگ داریم در اونجا، ولی در ایران در عرض کمتر از یک هفته دست کم 106 نفر. اشکان منفرد نوشته بدبینانه ترین آمارها کشته شدگان رو حدود 20 نفر اعلام میکردن، بعد از اون خیلی ها به عمق ماجرا پی بردن و خانواده های زیادی هم اعلام کردن عضوی از اونها کشته شده. عدد واقعی آمار کشته شدگان این روزها به زودی مشخص میشه. این وظیفه ماه که نگذاریم خون این افراد پایمال بشه. مهربت هم توییت کرده تعداد کشته شدگان این چند روز رو با آمار واقعی کشته های ماجرای 15 خرداد 42 و 17 شهریور 57 مقایسه کنید. آقای رهبر شما باز هم رکورد زدید. اما رویا، هواداران حاکمیت که به هر حال اونها هم تعدادشون کم شده ولی کماکان حضور دارن در شبکه‌های اجتماعی، اونها نظر دیگه‌ای دارن. کاربری به نام حافظ حکمی اعتراضات و در واقع ناآرامی‌ها رو عملیات تروریستی نامیده و گفته این تعداد بالای کشته شده ها این سوال رو مطرح کرده که نشانه چیه نسبت به اعتراض های قبلی، و بعد خودش اینطوری جواب داده که برنامه ریزی در کار بوده و سازمان مجاهدین نقش داشته در این اعتراضات و میخواستن ایران رو در واقع سوریه سازی بکنن. پویان فخرایی هم نوشته کسایی که تا دیروز میگفتن جان و مال مردم در راه انقلاب مهم نیست، حالا هی دارن آمار رو بالا میبرن و اینها هم هدف دارن، به هدفشون رسیدن و دنبال بهره برداری هستن.
اما بیتا، افزایش قیمت بنزین که احتمالاً منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد، آیا واکنش رو در پی داشته؟
واکنش داشتیم در تلگرام، کاربران برامون پیام گذاشتن. با وجود اینکه مقام های جمهوری اسلامی، مقام های دولت روحانی بارها تکرار کردن که هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، تعداد بسیار زیادی به خصوص از نیروهای بسیج در واقع مأمور شدن که بر قیمت‌ها در بازار نظارت بکنن، اما کاربران برای ما نوشتن که قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرده، بعضی از مغازه‌داران برخی از کالاها رو نمیارن و میگن ما منتظر هستیم که قیمت جدید اونها اعلام بشه. واکنش‌های دیگه هم بوده، اگه که من وقت داشته باشم هنوز
بله رویا یکی دو تا دیگه میتونی بخونی برام.
ندا خطاب به آقای خامنه ای نوشته اگر دنبال چاغوکش ها ارازل و اوباش و اشرار هستی، چون آقای خامنه ای در اولین واکنش معترضان رو اشرار معرفی کرد، به وفور میتونی اونها رو از بین لباس شخصی ها، بسیجی ها و سپاه پاسداران که دست پروردهای خودت هستن ببینی، اما اون مردمی که توی خیابون ها هستن دلاورانی ان که از ظلم و گرانی به سطوح اومدن. همایون نادریفر هم از دونالد ترامپ پرسیده که رئیس جمهور آمریکا که شمایی که به هر بهانه ای چپ و راست توییت میزنی و اظهار نظر میکنی، چرا در این چند روز در مورد اعتراضات در ایران سکوت کردی؟ یک کاربر دیگه به نام مریم وحیدیان هم با توجه به میزان خساراتی که اعلام شده بر اثر این اعتراضات به اتاق بازرگانی، جایگاه های سوخت و به هر حال شعب بانکی وارد شده، اومده و گفته خسارت واقعی اون فرارهای مالیاتی هست، از جمله 6000 میلیارد فرار مالیاتی پزشکان، 80000 میلیارد معافیت مالیاتی سرمایه‌داران و 45000 میلیارد کل فرار مالیاتی. سعید آگنجی روزنامه‌نگار هم توییت کرده که سطح شهر اصفهان یه مقداری آروم شده اما سطح تخریب خیلی بالاست و بیشترین افرادی هم که کشته شدن افرادی هستن که قصد حمله به کارخانه صنایع دفاعی اپتیک رو داشتن.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری. اما میزان خشونتی که در روزهای گذشته در ایران به نمایش گذاشته شده واکنش‌های زیادی رو در پی داشته، از جمله هنرمندان هم سکوت نکردند، مانند خسرو سینایی فیلمساز صاحب نام ایرانی که در تماس تلفنی رادیو فردا با او اینطور گفت:
من به دلیل شرایط سلامتیم و بدنیم خیلی کم از منزل بیرون میتونم برم و اغلب در منزل هستم، ولی خب اخبار رو دنبال میکنم. تنها حرفی که میتونم بزنم به عنوان یک کسی که به هر حال با مقوله هنر سر و کار داره این هست که من در یکی از فیلم هامون فیلم زنده باد فقط یک شعار رو به کار بردم، شعارهای دیگر رو که در اون زمان بود توی فیلم نگذاشتم و اون این بود میکشم میکشم آن که برادرم کشت. من شخصا آرزوم این هست که کشورم که برای همه ما عزیزه جریان به ترتیبی پیش بره که برادر کشی و در مقابل هم قرار گرفتن و این مسائل کمتر پیش بیاد یا اصلا پیش نیاد. و من شخصا برای مردم کشورم همشون همه ما ایرانی هستیم آرزو میکنم که در مقابل هم قرار نگیریم و دشمنی و در واقع کینه توسی از میونمون برداشته بشه و در نهایت یه مملکت رو بسازیم که با ساختن اون مملکت